بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارق، صفحه 338، صفحه 12. و اما اعتراض الامام علی جعل صحت و المرض من الکیفیات نفسانیه و انهم اتفقوا علی ان اجناس الامراض المفرده ثلاثه فقط عجیبه. بحثمون در صحت و مرض بود و بیان این که این دو کیف نفسانی هست. ما این دوتا رو کیف نفسانی قرار دادیم و توضیح دادیم. فخر رازی اشکال کرده و گفته هیچ کدوم از این دو کیف نفسانی نیستند، اما اشکال رو در مرض توضیح داده و ثابت کرده که مرض کیف نفسانی نیست. بعد نتیجه گرفته و گفته اگر مرض کیف نفسانی نیست، پس صحت هم که مقابل مرضه اونم کیف نفسانی نیست. اما برای بیان این که مرض کیف نفسانی نیست، این چنین وارد بحث شده که اجناس امراض سه تا هستند، هیچ کدوم از این سه تا هم کیف نفسانی نیستند. پس چگونه مرضی که نوعی یا شخصی از این جنس است میتواند کیف نفسانی باشد؟ خود جنس مرض که یکی از این سه است کیف نفسانی نیست. مرض یا نوع این جنس یا شخصی است که شخصی از اشخاص نوعه. و علی حال اگر جنس کیف نفسانی نیست، چگونه اون چه که تحت جنسه و مندرجه تحت جنسه کیف نفسانی باشه؟ توضیح اشکال فخر اینه که مرض دو قسمه، مرض مفرد داریم، مرض مرکب داریم. در مرض مرکب گاهی هم میبینید که سوء مزاج حاصله، هم سوء ترکیب حاصله، شاید گاهی از اوقاتم تفرق اتصال حاصل باشه. چند تا عامل با هم مرکب میشن یه مرضی تولید میشه. مثلا فرض کن قسمتی از بدن آدم میبره، بعدم میکروب میذاره و چشم میکنه. این هم تفرق اتصاله، هم به نحوی سوء مزاجه و شاید هم سوء ترکیب هم باشه. این مرض مرکب است از چند عامل. اما گاهی نه، مرض مفرده، فقط تفرق اتصاله یا فقط سوء مزاج. فخر رازی میگه که امراض انواعی دارند و تمام این انواع تحت سه تا جنس مندرجه و این سه جنس هم برای مرضهای مفرده که اگر این سه جنس با هم ترکیب بشن مرض مرکب درست میشه. اون سه جنس، یکی سوء مزاجه، یکی سوء ترکیبه، یکی تفرق اتصاله. هر مرضی رو شما ملاحظه کنید یکی از این سه عامل رو داره، یا مزاج به هم خورده، یا ترکیب از بین رفته، و یا اینکه تفرق اتصال شده. بعد هر یکی از این سه تا عامل رو توضیح میده و بیان میکنه که هیچ کدوم از این سه تا عامل کیف نفسانی نیستند و نتیجه میگیره پس جنس امراض کیف نفسانی نیست. اگر جنس امراض کیف نفسانی نیست، چگونه خود امراض کیف نفسانی هست؟ کیف نفسانی بودن امراض رو باطل میکنه، بعد کیف نفسانی بودن صحت هم باطل میشه. اما بیان این که این سه تا عاملی که گفتیم هیچ کدوم کیف نفسانی نیستن، اون بیانش در کلام خود فخر میاد. وقتی رسیدم توضیح میدن صفحه 338 صفحه 12. اما اعتراض امام، جواب این اما رو عرض کردم، صفحه بعد میبینید فقط عجیبن. درست یک صفحه بعد جواب اما میاد، اما این اعتراض فقط عجیبن. اعتراض کرده بر این که صحت و مرض از کیفیت نفسانی قرار داده شدند. بر این مدعا که صحت و مرض کیفیت نفسانی هستند اعتراض کرده. اعتراضش چیست؟ به انهم. اعتراضش اینه که انهم یعنی اطباء یا فلاسفه به تبع اطباء اتفاق کردن بر این که اجناس امراض مفرد ستاست. یکی سوء مزاجه که مزاج یعنی اون کیفیت معتدلهی که در بدن هست به هم خورده. مثلا وقتی انسان تب میکنه این سوء مزاج پیدا میکنه، چون حرارت بدن بالا میره، حرارت از حالت تعادل بیرون میاد، این بهش میگن سوء مزاج. گاهی از اوقات ممکنه انسان مبتلا به برودت بشه، یا پس کنید که بعضی از این کیفیت های دیگری که در بدن هست طغیان کنه، این بهش گفته میشه سوء مزاج. البته سوء مزاج در مورد تب خیلی رایج‌تر و آشکارتره. دوم سوء ترکیبه، که سوء ترکیب هم بعدن میگیم. مثلا یکی از مجاری بسته شده، مثلا یکی از مویرک های فرض کنید که قلب گرفته، که این زیاد اتفاق میفته جدیده، یا مجرای ادرار بسته شده، خب اینا خودش تولید مرض میکنه، عاملش همین بسته شدن مثلا مجراست. البته عوامل دیگه هم هست که توضیح میدیم ایشالا، من فقط میخوام اینجا به عنوان نمونه یکی رو ذکر کنم که مطلب روشن بشه. و سوم تفرق اتصال. تفرق اتصال بریدگی است، مثلا جایی بریده شده، یا فصل استخوانی شکسته که اونم اتصال استخوان به هم خورده، همسال زالک، اینا همه باعث به وجود آمدن مرض میشه. اجناس امراض مفرده این ستاست، در حالی که ولا شیء منها داخلن تحت کیف نفسانی، هیچ کدوم داخل کیف نفسانی نیست، قهرن مرضی که عاملش و جنسش این ستاست اون هم نمیتواند داخل در کیف نفسانی باشه. خب باید بیان کنیم که بله همه بله لاغل سرطان سوء ترکیبه، سرطان بدون شک سوء ترکیب، یعنی ترکیب به هم خورده، نه مزاج، شاید مزاج هم همراهش باشه، ترکیب به هم خورده، یعنی اون عضوی که مبتلا به سرطان میشه اون ترکیب طبیعی رو نداره. وقتی ملاحظش بکنه اصلا به هم ریخته، فرض کن اگر شکلش تا حالا مدور بوده حالا یه شکل مثلا ستاره پیدا کرده، فرض به هم خورده، خود ترکیب به هم خورده، ترکیب به هم خورده و عوض شدن شکل هم نشون میده که این ترکیب به هم خورده. خب حالا فخر میخواد بیان کنه که هیچ یکی از این سه کیف نفسانی نیستن، اما سوء مزاج کیف نفسانی نیست. فخر اینطور بیان میکنه، میگه سوء مزاج وقتی اتفاق میفته یعنی یک کیفیت غریبه و بیگانه وارد بدن میشه، همینه دیگه سوء مزاج، معنیش همینه، کیفیتی مثل حرارت که غریب است و بیگانه از بدن وارد بدن میشه، جز امور طبیعی بدن نیست. امر طبیعی بدن اینه که 37 درجه حرارت داشته باشه، اگر 37 شد 38 اون یک درجه اضافه بیگانه است، پس تب می شود حرارت غریبه، حرارت بیگانه. اون 37 درجه رو میگن حرارت غریزیه، این اضافه رو میگن حرارت غریبه. خب این کیفیت غریبه که وارد می شود، گاهی ما به خود این کیفیت نظر می کنیم، گاهی به این که این کیفیت منافر بدن است توجه میکنیم، و گاهی هم به این که بدن به این کیفیت متصف شده توجه میکنیم. یعنی سه جور میتونیم این کیفیت رو لحاظ کنیم. یکی این که خودش رو نگاه کنیم، مثلا به هیچی دیگه نگاه نکنیم. یکی این که منافرتش را با بدن و ناسازگاریش را با بدن ملاحظه کنیم، و سوم این که اتصاف بدن به اون رو ببینید. اگر خودش رو ملاحظه کنید، خودش مثلا حرارت کیف نفسانی نیست، حرارت کیف محسوس، پس این کیفیت غریبه به لحاظ خودش کیف محسوس کیف محسوس است و کیف نفسانی نیست. اگر منافرتش را با بدن ملاحظه کنید، این یه اضافه است. منافرتش با بدن یه نوع اضافه است. پس این کیفیتی که متصف شده به وصف منافرت اضافه پیدا کرده، از صنف اضافه شده، بازم کیف نفسانی نیست. اگر اتصاف نفس به این کیفیت، اتصاف بدن به این کیفیت رو ملاحظه کنید، اتصاف نوعی انفعاله، پس میشه از مقبول انفعال. بنابراین این کیفیت غریبه یا کیف محسوسه یا مضافه یا انفعاله، توش کیف نفسانی پیدا نکردید. چگونه میگویید این سوء مزاج کیف نفسانی است؟ بلکه سوء مزاج که عاملش مثلا غلبه حرارت است، یا از قبیل کیف محسوسه، یا اضافه است، یا انفعال، کیف نفسانی نیست. اما سوء مزاج کیف نفسانی نیست. فلانه اما نفس الکیفیت القریبت التي بها خرج المزاج عن الاعتدال، یا خود اون کیفیت بیگانه است که به خاطر اون مزاج بدن از اعتدال خارج شده، مزاج که همون کیفیت متوسطه، به خاطر غلبه حرارت یعنی اضافه شدن حرارت از اعتدال افتاده. الا ما یسرح بهی، اون تو که در طب بهش تصریح میشه، در طب گفته میشود سوء مزاج خود همین کیفیت غریبه است که مزاج رو از اعتدال بیرون برده. فیقال الهما حرارت و کسا، که وقتی میخواد مرض رو که هماست یعنی تب بیان کنه، منافرت با بدن رو نمیگه، اتصاف بدن رو نمیگه، خود این کیفیت رو مطرح میکنه، میگه هما حرارت کذاست، حرارتیست که به این صورت حاصل شده. به خود حرارت توجه میکنه، یعنی به خود کیفیت توجه میکنه. اگه این باشه وحیه منم کیفیت محسوسه، این کیفیت غریبه که حرارت است از کیفیت محسوسه است، کیف نفسانی نیست. البته من اشاره میکنم و لازم نیست توضیح بدم، تب رو من بارها عرض کردم سه قسمه، یکی همال یومه، یکی همال غبه، غب با قین، یکی هم همال دق با قاف. هر سه تاشون غلبه حرارت هم، ازدیاد حرارت هر سه. همال یوم یعنی تبی که حالا تعبیر به یوم شدنه، طبیعی که میگیره و رها میکنه ولو چند لحظه ای، ولو یه روز، البته یه روز نمیشه، ولو یه مقدار کمی. مثلا آدم وقتی میدوه بدنش داغ میشه، داغی بیش از حد طبیعی، یا کنار بخاری میشینه، یا توی حرارت آفتاب میشینه، یا میره تو آب گرم، اینا بدن داغ میشه، اینو بهش میگن هما. ولی این هما بهش گفته میشه هما یوم، و مداوا هم نمیشه. این مداواش اینه که از کنار بخاری بیاد کنار، دوبیره یه خود سب کنه تا بدنش خنک بشه. این اصلا مریضی به حساب نمیاد، ولی خب اصطلاحا بهش گفته میشه هما یوم. دوم هما القبه که تب نوبه میگیم در فارسی، یه روز میگیره یه روز بل میکنه، حالا روز ممکنه نباشه، دو روز بگیره دو روز بل کنه، دو روز بگیره یه روز بل کنه، اینا ولی به نوبت میگیره، به نوبت رها میکنه. یکی هم هم دقیقه که کارش دقیق کردن، یعنی لاغر کردن بدنه، بدن رو دقیق و باریک میکنه، یعنی گوشت و آب میکنه. در واقع اونطور که گفته میشه رطوبت غریزیه رو میخوره، و رطوبت غریزیه وسیله بقای بدنه. اگر این کم بشه بدن لاغر میشه، یعنی بدن خورده میشه و لاغر میشه. اون تب است که باعث میشه رطوبت غریزی خشک بشه، به همون مقدار که رطوبت غریزی خشک میکنه بدن لاغر میکنه. توجه میکنید هر سه تب با حرارت توجیه میشه، حرارت هم کیفیتیست محسوسه نه کیفیت نفسانیه. و اما اتبر اون امای قبله، فلانه او اما نفس الکیفیه و اما کون و تلک الکیفیه قریبتن منافرتن، یا اینکه این کیفیت قریب به نسبت به بدن منافر با بدنه، همین میشود سوء مزاج. اینم اگر سوء مزاج باشه، البته سوء مزاج رو عرض کردیم خود کیفیت قریب است، الان ما یسر راهو به که در طبش تصریح میشه، حالا احتمال دیگه هم داره که سوء مزاج کون و تلکل کیفیه قریبتن منافرتن للبدن باشد. اگه اینم باشه با هوا من باب المضاف، این کون از باب مضافه، ضمیر هوا به کون در میگرده، این کون از باب مضافه و باب کیف نفسانی نیست. و اما یا سوء مزاج عبارت است از اتصاف بدن به ها، یعنی به این کیفیت قریبه، اگه این باشه با هوا، یعنی این اتصاف هم از مقوله امیان فعله، مقوله کیف نفسانی نیست، پس سوء مزاج نمیتونه کیف نفسانی باشه، چون سوء مزاج سه تا تفسیر داره، هر کدوم از سه تفسیر هم که ملاحظه کنید با کیف نفسانی تفاوت داره، پس سوء مزاج رو نمیتونیم کیف نفسانی بگیریم. اما سوء ترکیب، فلانه هو عبارتون عن مقدار، گاهی مقدار مرکب به هم میخوره، به هم خوردنی که باعث خلل فعل می شود. مثلا فرض کنید که این دست ما کار انجام میده، حرکت میکنه، چیزی برمیداره، چیزی سرجاش میذاره، اما گاهی اتفاق می کنید دست باد کنه، اون مقدارش عوض میشه، که این باد کردن اخلال به فعل میرسونه، دیگه نمیتونیم اون کارا رو درست انجام بدیم، شاید اصلا کارم تعطیل کنه، نه تنها اخلال به فعل بزنه، گاهی ممکنه تعطیل کنه، این سوء ترکیب پیدا شده، حرارتی کیفیتی پیدا نشده، ترکیب به هم خورده، یعنی از ترکیب طبیعی دست بیرون آمده، اون ترکیب طبیعی دیگه نداره. گاهی هم اعضای درونی انسان چنین ابتلای پیدا میکنه که مقدارش کم و زیاد میشه، بازم این میشه سوء ترکیب، که احتمالا سرطان از همین قبیله، از همین قبیله سرطان که ترکیب اون عضو مبتلا به هم میخوره، حالا یا زیاد چاق میشه یا زیاد لاغر میشه، بالاخره اون ترکیب طبیعی از دست میده. یا عددی، حالا اینا رو از رو میخونم، چیزی نیست، اینا ترکیب های مختلفی است که غیر طبیعی هستن و در بدن وارد میشن و ما از همشون تعبیر به سوء ترکیب میکنیم، همشون هم اخلال به فعل میرسونن، یعنی اون عضوی که داره کار خودش انجام میده وقتی مبتلا به سوء ترکیب میشه این کارش مختل میشه، یا مختل میشه یا تعطیل میشه، گفته میشود که این شخص این عوض مبتلا به سوی ترکیب شده. فلانه عبارتون ان مقدار یخلو بالافعال، اون یخلو بالافعالی که در خط بعد ذکر میشه به تمامی دونه دونه اینا میچسبه، ان مقدار یخلو بالافعال، عدد یخلو بالافعال، شکل یخلو بالافعال تا آخر، ضمیر یخلو بالافعال به تک تک اینا برمیگرده، بنابراین وصف هر یک از اینا قرار میگیره. عوض مقداری پیدا کرده که با این مقدار دیگه نمیتونه فعل خودش انجام بده، یا عددی پیدا کرده، گاهی از اوقات ممکنه خود عوض تقسیم بشه و تعدادی پیدا کنه که اون تعداد باعث اخلال فعل بشه، یا شکلی پیدا کنه که این شکل تقریبا همون لازمه مقداره، یا وضعی پیدا کنه، وضعی پیدا کند یعنی نسبتش به اون اعضای مجاور به هم بخوره، به طوری که اون وضع و نسبتی که داره محفوظ نمونه، وضع طبیعی از اون بره، او انسداد مجرا یا مجرایی منسد بشه، که هر یک از اینها یخل و بلافعال، این میشه سوی ترکیب. و ظاهرون که هیچ یک از این اموری که گفتیم از کیفیت نفسانی نیستن، پس سوء ترکیب از کیفیت نفسانی نیست.
سوء ترکیب
بزرگ سوء مزاج باشه؟ نه خیلی. ممکنه اگه از تو مجاز ناشی میشه که این دوتا دو جنس حساب نمیشدن. نه، اون جداست، این جدا. ممکنه همراه هم باشن، یه جا سوی ترکیب باشه سوی مزاج هم باشه که میشه مرض مرکب. اما ما داریم مفردات رو میشوریم که فقط مثلا سوی مزاج باشه. در این سوی مزاج احتمال داره مثلا سوی ترکیب هم باشه، یا در سوی ترکیب ممکنه سوی مزاج هم باشه. دلیل هم چی؟ نه، اینا که طب گفته میشه. اصلا تو طب داریم عامله و داریم علاجه. توی شرح اسباب نفیسی شما مراجعه کنید میبینید که وقتی مرضی رو میاره یه ذره تبیین میکنه میگه علامته، بعد که علامته رو میگه میگه علاجه. علامت و علاج و اینا همه، حتی علتش اینا همه بیان میشه. از کجا میگه تا آجان فکر شد؟
ترکیب و رحم خوده سبب میشه مزاج رو
محب بکنه؟ نخیر. گاهی مثلا همین که از کنان دست انسان باد میکنه ولی حرارتش معتدل، طبیعی نیست. حرارت و اون کیفیت معتدل، هم اعتدال هست، ولی ترکیب هم خوده عوض کم و زیاد شده، ولی اون مقدار اضافه هم همون حرارت طبیعی رو داره. این سوء مزاج نیست ولی سوء ترکیب هست. حالا ممکنه در خیلی جا همراه هم باشن، از کردم همراهی رو ما نفی نمی کنیم، ولی داریم جنس جدا می شوریم، میگیم اینا اجناس همرازن. و اما تفرق اتصال فلحنه و عدمی جون لیس به داخل تحت مقولت، تحت هیچ مقوله داخل نیست تا کف نفسانی روش میدیدش. خب تا اینجا ثابت شد که اجناس امراض هیچ کنمشه کف نفسانی نیستن، نتیجه میگیریم پس مرض هم کف نفسانی نیست. بعدم ادامه میدیم میگیم پس صحت هم که مقابل مرضه اونم کف نفسانی نیست. و اذا لم يدخل المرض تحت الكيفيات النفسانيه لم تدخل صحت تحت كيفيات نفسانيه، لكون صحت لكون مرض مقابلا لها، يعني لكل مرض مقابل صحت، چون مرض مقابل صحت، اگر این کیفی نفسانی نشود مقابلش هم کیفی نفسانی نیست، چون اگر دو شی مقابل هم باشن هر دو تحت یه مقوله داخلن. مثلا پس این سواد و بیاض مقابل هم دیگه تضاد دارن، هر دو تحت مقوله کیفی محسوسن، دو تا مقابل تحت یه مقوله، و الا اگه تحت دو مقوله باشن که مقابل حساب نمیشن، خلاف حساب میشن. مثل ماشه شیرینی با سیاهی، اون تحت مقوله مزوقه، اون تحت مقوله مبسله، کیف مزوق اون کیف مبسله، لذا با هم خلاف دارن، با هم تضاد ندارن. مقابل باید تحت یک مقوله داخل باشد، بلکه تحت یک نوع، حتی تحت یک نوع حتی باید داخل باشه. بنابراین اگر دو شی مقابل هم شدند باید تحت مقوله باشند. اگر مرض تحت مقوله کیف نفسانی نیست، مقابلشون که صحت تحت مقوله کیف نفسانی نیست. ببینید عبارت دقیقیه، لکون المرض مقابلا لصحه، عکس نگفته. من تو کلماتم عکسم میگفتم، ما تسامحی حرف میزنیم، اینا دقیق حرف میزنن. مرض رو مقابل صحت میدونه، صحت رو مقابل مرض نمیدونه، چون صحت اصله، چون صحت اصله مرض مقابلش. مقابله اشتراک ندارن، سبب و علت اشتراک ندارن در لونیت. تقابل در تقابل اشتراک هست، در تخالف ممکن، در تخالف اشتراکی دور هست، اشتراک مهم نیست. ببینید در تضاد گفتن تحت جنس واحد با داخل باشن، حتی جنس هم جنس قریبه نه جنس بعید، که من دارم اشاره میکنم به اون مطلب اشاره میکنم که هر دو باید تحت یک جنس قریب داخل باشن، حالا تقابل نمیشه، مخالفین میشن، مخالفین هم قابل جمع. خلاصه میخوام این عرض کنم، اگر دو شی مقابل همند هر دوشون باید تحت یک مقوله باشن. اگه یکی تحت این مقوله باشه، تحت یکی دیگه تحت مقوله دیگه، مثلا مقابله معنی نداره. حالا اگه مرض تحت مقوله کیف نیست، نمیتونی شما صحتی که مقابلشه کیف تحت مقوله کیف خراب کنی، کیف نفسانی. بازم من گفتم صحت مقابل مرض، اصلا ما ها تسامویی حرف میزن. فقط عجیبن جواب اما اعتراض الامامه، جواب فخر رو میخواد بده. مرحوم الهی که جوابی که میده البته جواب خودش نیست، جوابی که نقل میکنه. اینه که مرض کیفیت نفسانی است، تابع این امور است، نه این امور مرضند. این سه امر مرض نیستند، عامل مرضند و مرض تابع این هاست. مرض کیف نفسانی است که با عروض این امور اتفاق می افتد. پس اگر این امور کیف نفسانی نباشند هیچ ایرادی نداره، کیف نفسانی نیست ولی کیف نفسانی رو درست می کنند. اتفاقی در خارج می افته، کسی می میره، این مرگ کیف نفسانی نیست ولی یک غمی بر ما تولید میکنه که اون غم کیف نفسانی. ممکنه چیزی کیف نفسانی نباشه ولی مولد کیف نفسانی بشه. مثل یه خبر ناراحت کننده، خبره، خبر از مقوله کیف مسموعه، میبینید که باعث شادی میشه، باعث غم میشه. شادی و غم هر دو کیف نفسانی هست. این سه تا هم که شما گفتید عامل مرضن، خود مرض که نیستن، مولد مرضن. مرض کیف نفسانی، مولدش این سه تا که کیف نفسانی نیست. این جوابی که داده شد. اگر هم گفته می شود مرض این سه تا هستن، تصامح گفته میشه اینا نوع مرضن، اینا نوع مرض نیستن، اینها سبب انواع امراضن، نه خودشون انواع امراض باشند. فقط عجیب انه و بن. بنابراین اگر این ستا کیف نفسانی نبودن، دلیل نمیشه برای این که مرض کیف نفسانی نیست. فقط عجیب از این کلام فخر به این که تقسیم مرض الهاز هل انواع سلاسه، اون گفت اجناسی میگه انواع مسامحتو، و مقصود تقسیم کنندگان این است که انواع مرض کیفیات نفسانی غیر معتدله هستند ولی تابع این امور مذکورند و مخل به لفالند. تابع اند، یعنی این امور مذکوره علت و عامل این هاست و عیبی نداره که عامل کیف نفسانی خودش کیف نفسانی نباشه، چنانچه مثال زده شد. این بستم شد، ثابت شد که مرض کیف نفسانی، صحت کیف نفسانی است، اشکال فقط وارد نیست. حالا وارد بحث دیگه میشه. اشکال طولانی تر از جواب بود، جواب کوتاه بود. بحث دیگه اینه که آیا مرض و صحت حد وسط هم دارن که نه مرض باشه نه صحت، یا نه بین هما واسطه نیست، بدن یا مریض یا صحیح، چه قصه بم نداره. آیا اگر این دو زدان لا سالسن یا زدان لهما سالسن؟ حالا فرض کنید زدن، گفتین یا زدن یا عدم ملکن، حالا فرض کنید تضاد دارن، آیا زدان لا سالسن لهما هستن یا زدان لهما سالسن؟ این الان بحثیست که میخوام شروع کنیم. ایشون میگه در تعریف صحت و در تعریف مرض دقت بکن، ببین یکی رو مقابل دیگری قرار دادیم، طوری هم مقابل قرار دادیم که یا این باشد یا اون باشد، دیگه سالسی برشون نذاشتیم. بنابراین این دوتا دو شئی هستن که سالس ندارن، بدن یا مبتلا به صحته یا مبتلا به مرض یا دارای صحته، بدن یا دارای صحته یا مبتلا به مرض، این حالت سوم نداره.
ممکن است که دستش مثلا شکسته باشه،
خب دستش مریضه. خب بله بدن من منظورم همینه، میگیم این سالمه یعنی این قسمت از بدن، این قسمت از بدن سالمه، قسمت های دیگه مریضه. گر کجا تضاد هست اونجا که محل واحد باشه. اگر دست رو مریض میکنید اون دست دیگه نمیتونه صحیح باشه، اگر هم صحیحش میکنید همون دست نمیتونه مریض باشه. تقابل اختزا میکنه در محل واحد جمع نشند، در دو محل اشکالی نداره، یعنی مرض و صحت در یه جا جمع نمیشه، یه در دو جا که اشکالی نداره، اجتماع نیست. یه قسمت از بدن مریض، یه قسمت از بدن سالم. اونو هم مریضه اینجوریه دیگه، ولی مثل تب باشه کل بدن میگیره، اما بعضی مریضه اینجوری نیست، قسمتی از بدن مریض، قسمتی سالم. پس اینا با هم در موضوع واحد جمع نمیشه و در موضوع واحد هم رفع نمیشه. همچنین در زمان واحد جمع نمیشه، در زمان متعدد ممکنه باشه این همین دست امروز سالمه فردا ناسالمه یا برعکس. همون شرایطی که در تناقض داریم 8 و 60 اینجا باید رعایت بشه. البته متناقضان نیستن ولی متقابلان هستن، باید در محل واحد ملاحظه کنیم جمع نمیشن، در زمان واحد جمع نمیشن، با شرط واحد جمع نمیشن، هر دو بالفعل باشن یا هر دو بالقوه باشن جمع نمیشن. مثلا بعدن بگید که این قسمتش هم بالفعل صحیح هم بالقوه صحیح، هم بالفعل صحیح هم بالفعل مریضه، که نمیشه. بالقوه هم نمیتونید بگید الان بالفعل صحیحه بالقوه مریضه، یا بالفعل مریضه بالقوه صحیحه، خلاصه جمع نمیشه هر دو به فعل باشن هر دو به قول باشن. همون 8 شرطی که توی تناقض میگن در استحاله تناقض اینجا باید رعایت بشه.
امراض روحی چه؟
بله؟
امراض روحی
امراض روحی
در
آنها
مرتبط با بدن هستن.
امراض روحی همینه، یا روح ما مریضه به فلان مرض یا سالم،
نه
روی
بدن، امراض روحی مرتبط با بدن هستن دیگه، یعنی امراض روحی که اونجا بدن ظاهرا سالم ولی خب بهم میگن مریض. روان و نفس فهم هم به روان یه چیزی مرتبط با بدنه.
خب همون الان موضوع مرض چیه؟ روان دیگه، اون مریضه سالم نیست، به بدن کار داره،
بدنش مشکل نداره.
خب بدن مرضای بدنی در بدن، مرض روحی هم داره، مگر سرایت کنه. اگه سرایت کنه بالاخره مرض روحی بدن رو مریض نه. بله؟ تأثیر در بدن داره، بدنم مریض میکنه. اگه تأثیر نداشته باشه خب فقط روحه که مریضه، بدن مریض نیست. اگه تأثیر داشته باشه که خب مرض میشه مرض بدنی به یک اعتبار. تأثیر هم نداشته باشه خب بازم مطلب ما درسته، منتها تا حالا ما در بدن رو موضوع گرفته بودیم، حالا روح رو موضوع میشه. بازم حرف ما درسته، یا مرض هست یا صحت، هر دو با هم نیست، هر دو هم مرتفع نیست. حالا چه محلش شما بدن بگیرید، چه محلش روح بگیرید. و اذا عرفت که مرض خلاف صحت است. کلمه خلاف عامه، شامل اونجا میشه که قابلیت اجتماع هست، شامل اونجا میشه که قابلیت اجتماع نیست، و در مانانفی قابلیت اجتماع نیست. لذا پسترش مرحوم لایجی بلافاصله میگه و یا قابله ها، یعنی این از سنخ خلاف هاییست که مقابله دارد، مقابله با مقابله است، از خلاف های بی مقابله نیست. اذا عرفت ان المرض خلاف صحت است و مقابل صحت است، و دانستی که کیفیتی که بهای استر افعال ان موضوعها، کیفیتی که به خاطر اون کیفیت افعال از موضوع این کیفیت که بدن است صادر می شود، اگر افعال سلیمه باشد فهیه صحه و این کان غیر سلیمه فهیه مرض. یعنی مقابله اینطور شد که صحت باعث می شود که فعل صحیح از موضوع صادر شود، و مرض باعث می شود که فعل غیر سالم از موضوع یعنی بدن صادر شود. چون اینو دانستی پس فعرفت که لا واسطه بین صحت و المرض از لا خروج عن نفی الاثبات. خارج از نفی و اثبات نمیشه چیزی وجود داشته باشه. نفی کردیم یعنی گفتیم غیر سلیمه، اثبات کردیم یعنی گفتیم سلیمه. دیگه نمیشه افعال خارج از این دو باشند، یعنی نه سلیم باشند نه غیر سلیم، یا نمیشه با هم جمع بشن، هم غیر سلیم باشند هم سلیم. البته توجه کنید، بازم تکرار میکنم، در صورتی که محل واحد باشه، زمان واحد باشه، اون شرایط همه باید باشد. شرایطی که در اجتماع نقیزه داریم باید اینجا باشد. این اگر واقعا بیماری اطلاق میشه صحت دیگه نیست. اگر هنوز اگر بیماری هنوز نیامده صحت هست. حالا این در کلام جالینوس اشاره میکنه. جالینوس معتقده که به تناقض بر نگردوندم، شرایط تناقض گفتم بر اینجا رعایت کنید. خود نفی اثبات منظور که منظور غیر سلیم است، از نفی منظور غیر سلیم است، از اثبات منظور سلیم است. شما در تعریف صحت و مرض تفاوتی که ایجاد کرده بودین فقط همین سلیمه و غیر سلیمه بود. در هر دو میگفتید ملکتون او حالون تستر و انها، تستر و که انها رو به معنی واسطه گرفتیم، تستر و انحال افعال من الموضوع لها، یا میگفتیم سلیمه اگر صحت رو تعریف میکردیم، یا غیر سلیمه اگر مرض رو تعریف میکردیم. تفاوت تعریف صحت و مرض در اون سلیمه بود که در صحت میگفتیم سلیمه، در مرض میگفتیم غیر سلیمه. سلیمه و غیر سلیمه نفی اثباته، نه مرض و صحت نفی اثبات. مرض صحت رو گفتیم ممکنه نفی اثبات باشن که بینشون رابطه عدم ملکه باشه، ممکنه هر دو وجودی باشن که بینشون رابطه تضاد باشه، اون اختلافش گذشت. الان نمیخوام بگیم مرض و صحت نفی اثبات، میخوام بگیم سلیمه و غیر سلیمه نفی اثبات. و وقتی سلیمه و غیر سلیمه نفی اثبات بودن، این دوتا با هم جمع نمیشن و رفع هم نمیشن، قهرن اون مرض و صحت هم با هم جمع نمیشن و رفع نمیشن، چون این دوتا در تعریف مرض و صحت دخیلن. اگر این دوتا با هم جمع نشدن، معرفشون هم با هم جمع نمیشن. و جالینوس اثبت بین هما واسطه، جالینوس بین مرض و صحت واسطه قائل شده. چندین مثال هم زده، یک مثال زده به ناقه. ناقه عبارت از انسانی است که از مرض بیرون آمده و دوران نقاهتش رو می‌گذرونه، یعنی هنوز کاملا از مرض پاک نشده. این سالم شده، رفته طرف سلامت، ولی هنوز کاملا از مرض پاک نشده. دیگه بالاخره ریشه های مرض یا باقی مونده های مرض هنوز تو بدنش هست. این واسطه بین صحیح و مریضه. نمیشه بهش گفت صحیح چون صحت کامل نداره، نمیشه گفت بهش مریض چون مرض کامل نداره. خب اینو بهش میگیم که واسطه بین مریض و صحیح. دوم، کسی که در بعض اعضایش آفته در بقیه سلامتی، دست شکسته ولی بقیه بدن سالم، اینو به اعتبار بقیه بدن میگیم سالم، به اعتبار دستش میگیم مریض، هم مریضه هم صحیحه. یا به اعتبار دیگه میشه که مثلا اینو نگوید مریض، نگوید صحیح، این واسطه بین مریض و صحیحه. مثال سوم میزنه، کسی در زمستون مریض میشه، در تابستون خوب میشه، ولی اینو بهش میگی مریض یا این صحیح؟ این یا باید بهش گفت هم مریض هم صحیحه، یا باید بهش گفت نه مریضه نه صحیحه. این دیگه واسطه است بین مرض و صحت. این ستا رو جالینوس به عنوان مثال آورده تا بیان کند که اینها مریض نیستند، سالم هم نیستند، اینا واسطه بین مریض و سالم. و جالینوس اسفت بینه هم، یعنی بین صحت و مرض واسطه رو، فقال ان ناقه، این اول، و من به بعضی آفه، این دو، این دوم، او یم روزو، یعنی و من یم روزو مدتن کشتا و یسه و مدتن کسیف ایسه، این ستا لا صحیحون ولا مریض. من گفتم هم صحیح هم مریض، و گفتم که یا نه صحیح هم نمریض. ایشون میگه نه صحیح هم نمریض، یا هم صحیح هم مریض نگفت. میشه که هم صحیح هم مریض، ولی خب جالینوس میگه نه صحیح هم نمریض. ارشدم ناقه معنیش چیست؟ ناقه به معنی شفا یافتن میاد. شفا یافتن این همون که از کردم مریضی رفته اما دوران نقاهت هست. البته ناقه رو به معنی دیگه هم میگیرن، دانه ها و تاول هایی که رو دست در میاد، اینا به معنی ناقه است، ولی اینجا مناسب نیست. این ناقه معنی شطر مادم هست، اونم اصلا اینجا مناسب نیست. اینا معنی مختلفه، لفظ مشترک لفظیه، این لفظ ناقه مشترک لفظی است به این معنی. اون معنایی که عرض کردم همون معنی اولی مناسب این ناقه است اینجا، که شخصی مریض شده، مرض شفا یافته و دارون نقاهتی شده به مستنی. چی باشه؟ اونم همینه دیگه. خب این تمام عمر مریضه، به نظر ما تمام عمر این شخصی که پاش شکسته اصلاح کردن، ولی خوب اصلاح نکردن. الان وقتی را میره احساس درد میکنه، حالا یا خوب اصلاح نکردن یا بالاخره خوب نشده، هرچی. این ولو آثار مرض درش باقی مونده و اون مرض اولی نیست، در هر صورت در مرض اولی وقتی پاش شکسته بود اصلا نمیتونست زمین بذاره و نمیتونست را بره، اما الان در را میره، منطور لنگان لنگان را میره. این آثار مرض درش باقی مونده، ولی در این حال مریضه، منطور مریض در این حد، نمیشه گفت سالمه، مریض در این حد، در اون حد بالا نیست، از اون حد بالا تنظر شد آمده حد پایین، ولی بالاخره مرضش باقی مونده. جالینوس میگه این مریض نیست، صحیح نیست، امر سومه، ولی ما میگیم نه این مریضه، منطور مریضیست با درجه پایین تر از اون مرضی که قبلا داشته. و جالونیس اصفت بین ما باسطه فقاله ان ناقه که اصفتم چیست؟ و من به بعض اعضایی آفتم، کسی که بعض اعضایش آفت دارد به بعض اعضای دیگرش سالم است. او یمروز، یعنی او من یمروز، این عطف بر به بعض اعضاییست، من برسش داخل میشه. او من یمروز و مدتن کشتا زنستان و یسه هم مدتن کشتا تابستان، این هر سه لا صحیحون ولا مریض. جوابی که ایشون میده همون جوابیست که من تشرار کردم چند بار، که شما باید اتحاد محل رو ملاحظه کنید، اتحاد جهت رو ملاحظه کنید، اتحاد زمان رو ملاحظه کنید. در ناقه اتحاد جهت نیست، در ناقه اتحاد جهت نیست، یعنی این شخص به حیث این که اون درجه بالا رو ندارد صحیح است، به حیث این که این درجه پایین رو دارد مریض است. بالاخره داره ایام نقاهت رو میزنونه، یعنی ریشه های مرض یا آثار مرض درش باقی مونده، ولی اون مرض شدید رفته. خب به حیث و به جهت این که اون درجه قوی رو ندارد سالم است، به حیث این که این درجه صحیح رو دارد مریض است. همونطور که ملاحظه میکنید حیثیت ها دخالت میکنن، لحاظ ها دخالت میکنن، جهت دخالت میکنه، جهت متعدد شد، مریضی و صحت هم آمد. پس این طور نیست که این شخص هر دو باشد، یعنی هم صحیح هم مریض، بلکه یا فقط صحیح هست، اگر اون توجه کنید به اون درجه بالایی که رفته، یا فقط مریض است اگر توجه کنید به این درجه پایینی که رفته است. که اتحاد جهت اگر بود، اون وقت شما میتونستید استدلال کنید از یک جهت هم مریض باشد هم صحیح باشد، یا از یک جهت نه مریض باشد نه صحیح باشد، اونجا واسطه درست میشه. ولی این که از یک جهت نبود، این در مورد ناقه. در مورد من به بعضی اجزایی آفتون اتحاد محل نیست، یه محل مبتلا به مرض، محل دیگه صحیحه، این دوتا محله. شما دارید جمع میکنید صحت و مرض رو به اعتبار دو محل، و ما میگیم صحت و مرض در یک محل تقابل دارن، در دو محل که تقابل ندارن که. همچنین مثال سوم شما اختلاف در زمان داره، این انسان، همین انسان واحد در زمستان مریض، در تابستان صحیح، اختلاف زمان داره. اینی که نمیشه گفت واسطه بین صحت و مرض، این اون وقتی که صحیحه فقط صحیحه، مریض دیگه نیست، اون وقتی هم که مریض فقط مریض صحیح دیگه نیست. صحت و مرض جمع نشدن، صحت و مرض رفع هم نشدن. پس شما اون چرا که باید رعایت بکنید رعایت نکردید، بعد این سه تا فرد رو پیدا کردید که گفتید لا صحیح و بلا مریض. تنها این سه فرد نیست، اگه بخواد شرایط رعایت نکنید بیش از این سه فرد نمونه دارید. و انت تعلم ان ذلک، ان ذلک یعنی این که شخصی ممکنه نه صحیح باشد نه مریض باشد و این نمونه هم در موردش صدق کند، انما هو، این چنین واسطه قائل شدنی، ذلک یعنی این چنین واسطه قائل شدنی، به خاطر این است که ترک شده شروط تقابل، شروط تقابل رعایت نشده، یعنی جانونی شروط تقابل رعایت نشده لذا چنین حکمی رو صادر کرده. شروط تقابل چیست؟ من اتحاد المحل که در نمونه دوم ایشون منتفی است، و من اتحاد الزمان که در نمونه سوم ایشون منتفی است، و من اتحاد الجهت که در نمونه اول ایشون منتفی است. و اذا روی هذه الشروط، اگر این شروط رعایت بشه، فلا واسطه بین هما، یعنی بین مرض و صحت دیگه واسطه نیست. و قول جاری نیست مردود میشه. از شیخ هم نقل میشه همین مطلب، من عبارت شیخ رو از رو میخونم چون مطلبش همین توضیح جوابیست که ما دادیم. به هر جهت تقابل به خاطر نفی اثباته یا به خاطر تضاد، در تضاد، در تضاد شما اتحاد محل لازم نداری، اتحاد زمان لازم نداری، اتحاد زمان جهت لازم نداری، اتحاد بالقوه و بالفعل لازم نداری. حالا بگید هشت تا شرطی که در تناقض گفتیم بعضیاش توی تضاد شرط کافیه برای ما، من همه‌شو نمی‌خوام رسته کنم، اگرچه همش دخالت داره. یعنی مثلا اتحاد قوه و فعل لازمه، این شی بالقوه سفید است، بالفعل سیاه است، تضاد ندیگه. اگر بالفعل سفید و سیاه باشه تضاد، بالقوه هم سفید و سیاه باشه تضاد، حتی بالقوه، چون فرض اینه که ما سفیدی و سیاهی رو زد هم میگیریم، اون سرخی اینا رو حساب نمی کنیم. نگید اگر سرخ بود بالقوه سیاه است، بالقوه سفید است و تضاد نیست، قابل اجتماع هست. نه، یا سفید یا سیاه، اون بقیه رو مثلا سرخ و اینا رو یا ملحق کنید به سفید یا ملحق کنید به سیاهی، به طوری که ما غیر از سفید یا سیاهی چیزی نداشته باشیم. خب این اگه بالقوه سیاه هست معلوم میشه بالفعل سفیده. شما بگید هم بالفعل سفیده هم بالقوه سفیده، هم بالفعل سیاه غلطه، بگید بالقوه سفیده بالفعل هم سیاه بازم غلطه، چون اگه بالقوه سفیده معلوم میشه بالفعل سیاهه. اگر هر دو رو بخواد بلغو ببینید اشکال داره. خب عرض کنم اون شرطی که ما در تناقض گفتیم، حالا همش رو نگید، بالاخره اون مقداری که ما لازم داریم در زدن هم هست، در متناقضم در زدن هم هست. زدن هم فی محل واحد هم نمیشه، فی زمان واحد هم نمیشه، اصلا میشه گفت این شرط شرط تقابله، شرط تقابله، اختصاصی به تناقض نداره، ولی اون ممکنه یکی دوش اختصاص به تناقض داشته باشه، ولی نوعش مخصوص یا اکثرش مخصوص به مربوط به تقابله. تقابل اینطور معنی میکنند دوشه ای که من جهت واحده فی زمان واحد اجتماع پیدا نمیکنه. اصلا خود معنی اجتماع همینه که اختصاص میکنه زمان واحد باشه، محل واحد باشه، جهت واحد باشه. از میکنم میتونید به توسط نفی اثبات بگید، میتونید به نفی اثبات مثلا نگاه نکنید، بگید تضاد دارن، تضاد دارن که دیگه نفی اثبات نیست، هر دو وجودی هست. اگه عدم ملکه بگیرید راحت تری میتونید بگید نفی اثباته، یکی غیر سلیمه است یکی سلیمه است. اما اگه تضاد بگیرید دیگه نفی اثبات کار ندارید. تقابل در تقابل نفی اثبات در سلیم و غیر سلیم است، ولی خود صحت و مرض تضاد داره. این شدنیه دیگه، خود صحت و مرض تضاد داره، این دو امر وجودی هن که با هم نمی سازن. بس سلیم و غیر سلیمه دیگه تضاد نیست، اونجا نفی اثبات. البته در واقع همه این تضاد اینا به نفی اثبات برمیگرده، این که شما دارید میگید حرف درستیه، همش برمیگرده به نفی اثبات. یعنی بالاخره اونجام که شما میگید سواد و بیاض جمع نمیشه، یعنی سواد با لاسواد جمع نمیشه، بیاض میشه لاسواد، همه جا ما اینا رو به تناقض برمیگردیم. قال شیخ من ظن که بین صحت و مرض وسطی است که اون وسط لا صحت و لا مرض، لا صحت و لا مرض است. کسی که این گمان رو میکند مثل جالینوس، فقط نسی از شرایطی که فراموش کرده شرایطی رو که واجب است رعایت شود. فیما له وسطون و ما لیس له وسطون، در آنچه که له وسطون و آنچه که له لیس له وسطون شرایطی رو باید رعایت بکنه، اون شرایط رو رعایت نشده، اون شرایط چیست؟ و تلک شرایط ان یفرز الموضوع واحدا بینه فی زمان واحد و یکون الجهت و الاعتبار واحده. هر سه رو گفته، باید فرض کند که موضوع واحد است بینه، یعنی واحد معین است. پس مثال نمونه دومی که جالینوس گفت رد میشه و فی زمان واحد هم باید باشه. پس نمونه سومی که جالینوس گفت رد میشه و یکون الجهت و الاعتبار واحدتن، جهت و اعتبار و لحاظ هم باید واحد باشد. پس اون نمونه اولم که جالینوس گفت باطل میشه. و هین ایزن انجاز ان یخلو الموضوع انهما، در این هنگامی که شرایط رعایت شد، محل واحد بود، زمان واحد بود، جهت و اعتبار واحد بود، در چنین حالتی اگر دیدیم که موضوع میتواند انهما از هر دو طرف خالی شود، باید بگیم که اینجای واسطه وجود دارد. و الا یعنی اگر دیدیم موضوع نمیتواند از این طرفین خالی شود، باید بگیم که فلا، یعنی واسطه وجود ندارد. پس اگر ما بخواهیم ملاحظه کنیم که واسطه هست یا نیست، اول باید ملاحظه کنیم که شرایطی رو که باید رعایت کنیم داریم یا نداریم. اگر دیدیم که شرایط حاصل است، بعد نگاه میکنیم، یعنی اتحاد محل هست، اتحاد زمان هست، اتحاد جهت هست، بعد که دیدیم شرایط حاصل نگاه میکنیم. اگه دیدیم تونستیم این دو شی رو از موضوع سلب کنیم، قائل میشیم که واسطه هست. اگر دیدیم که نمیتونیم این دو تا رو سلب کنیم، اگه یکیش سلب کنیم یکی دیگه‌اش خواهد آمد، معلوم میشه واسطه نیست. پس با رعایت شرایط باید رفت دنبال واسطه و عدم واسطه. جالینوس رعایت شرایط نکرده، رفته واسطه دیده، این کافی نیست. و اذا فرض انسان واحد، ابن سینا میگه اگه یک انسان پیدا کنی که محل بشه واحد و تو برم اینها عضوان واحد، از این انسان واحد یک عضوان اعتبار کنی که محل بشه واحد، فی زمان واحد، بله اضافه فرض انسان واحد که محل بشه واحد و تو برم اینها عضوان واحد که جهت بشه واحد، فی زمان واحد، که هر سه تا رو رعایت کردی، هم محل رو واحد گرفتی، هم جهت رو به حیث رو واحد گرفتی، هم زمان رو واحد گرفتی، نگاه میکنی که یا این انسان معتدل المزاج سوی و ترکیبه، این انسان معتدل المزاج سوی و ترکیبه، سوی و ترکیب این ترکیبش دست نخورده است، معتدله، انحراف نداره، مستقیمه، سوی و ترکیب یعنی مستقیم و ترکیب، به طوری که یکون فلو سلیمن که میشه صحیح، و اما لا یکون کذاله، یا چنین نیست، یعنی معتدل المزاج نیست، سبیا ترکیب نیست، به طوری که فعلش غیر سلیم صادر میشه، این میشه مریض، فلا واسطه، در این شاید واسطه نیست. دقت کنید ابن سینا در جا جمله قبلی که ما خوندیم مطلب حسنت کبرای کلی گفت، در این و اذا فرض انسانان در اون مطلب کلی رو تطبیق میکنه. به طور کلی میگه هر جا که شرایط رو رعایت کردی ببین اگر هر دو شی را، هر دو وصف رو تونستی از موضوع برداری بگو واسطه هست، اگر نتونستی برداری بگو واسطه نیست. حالا در معنانفی چه کنی؟ وارد معنانفی میشه. قاعده کلی رو گفت، بعد وارد بحث میشه. در صحت و مرض این چنینه، اگر انسان رو واحد کردی که محل واحد شد، اگر حیثیت و اون چیزی رو که داری نظر میکنی و اعتبار میکنی واحد کردی، یعنی مثلا عذر رو هم یکی کردی و زمان رو هم یکی کردی که شرایط رعایت شد، حالا ببین چه وضعی پیش میاد. آیا میتوانی بگویی این شخص هم سبیل ترکیب است و هم غیر سبیل ترکیب، هم فعل رو سلیم صادر میکند هم غیر سلیم؟ مسلم نمیتونی بگی. وقتی نتونستی بگی پس باید بگویی مرض و صحت واسطه نداره. فلا واسطه، یعنی بین صحت و مرض واسطه نیست. الا ان یهد الصحه والمرض به حد آخر و یشترط فیه شروط لا حاجت الیها. این مطلب رو لاهیجی نفرمود ولی در کلام ابن سینا هست. ابن سینا میگه یک راه داری که در اون راه میتونی واسطه بین صحت و مرض قائل بشی. ببینید ما تعریف کردیم صحت رو به تعریفی که بعض افراد رو شامل شود، یعنی بعض از افراد ملکه و حالات رو شامل شود. مرض رو هم تعریف کردیم به طوری که باقی مونده افراد ملکه و حال رو شامل شود. دیگه چیزی باقی نذاشتیم. یعنی تعریفمون چنان بود که با اون تعریف بعض افراد حال و ملکه رو صحت شامل می شد، باقی مونده شو مرض شامل می شد. دیگه فرد سومی باقی نمی موند که نه مرض اونجا بیاد نه حالتون، نه مرض اونجا بیشه نه صحت. حالا اگر شما تعریف رو اینطور کردید، تعریف رو قید زدید، تعریف صحت رو قید زدید، خب وقتی قید بزنید خاصش میکنید دیگه، افراد کمتری تحت صحت داخل میشن. تعریف مرض رو هم قید زدید، بازم خاصش کردید، افراد کمتری تحت مرض داخل شدن، وقت افرادی تحت مرض داخل شدن، افرادی تحت صحت داخل شدن، افراد دیگه باقی موندن که نه تحت مرض رفتن نه تحت صحت رفتن. چرا؟ که اون قیودتون طوری بود که این کار کرد، اون افراد باقی میمونن که نه صحیح هم نباسن نه مریض. پس اگر شما قیدی در تعریف بیارید، اون تعریف رو از عمومیت مندازید که نتونه همه افراد شامل بشه، اون تعریف صحت بعض افراد شامل میشه، تعریف صحیح بعضی دیگر شامل میشه، این وسط هم بعضی میمونن که نه تعریف صحیح شامل شده نه تعریف مریض شامل شده. بخون اون افرادی که این وسط موندن میتونید بگید نه صحیح هم نه مریض، واسطه رو درست کنید. پس در صورتی شما میتونید واسطه رو درست کنید که در تعریف تصرف کنید. به قول ایشون شرایط و قیودی بیره چه لا حاجت الیها، حاجت هم به اونا نیست. دیدید ما تعریف کردیم صحیح رو، تعریف کردیم مریض رو، هیچ قیدی هم نیوردیم از این قیودی که شما میخواد بیارید. تعیین نمیکنه قیود چیه، هر چی هست. میگه ما تعریف کردیم صحیح و مریض رو، قیدی هم نیوردیم، تعریف اونم صحیح بود، همه افراد هم شامل شد، چیزی هم باقی نذاشت برای اینکه نه صحیح باشد نه مریض. روشن مطلب؟ مشخص نمیکنه، مشخص نمیکنه، به خاطر اینکه هر قید شما دلتون میخواد بیارید، ممکنه شما هر قیدی دلتون میخواد بیارید و تعریف خاصش کنید. ایشون میگه کار ندارم به اینکه چه قیدی میارید، قید هر چی هم بیاری بیفایده است، هر چی بیاری به نظر من لازم و اعتبار نیست. حالا شما هر قیدی میخواد بیارید، فقط قیدی بیارید که تعریف صحت رو خاص کنید، تعریف مرض رو خاص کنید. همین اندازه که با قید خاص کردید افراد صحت رو کم میکنید، افراد مرض هم کم میکنید، در نتیجه چیزهای باقی میمونن که نه مشمول صحت، نه صحت شاملشون میشه نه مرض شاملشون میشه، اینا باقی میمونن که بعد اسم شروطش واسطه. الا یعنی میتونی واسطه داشته باشی در صورتی که تعریف کنی صحت و مرض رو به حد دیگری و یشترط فیه در حد، در این حد دیگر شرایطی بیاری، شروطی بیاری که لا حاجت الیها. اگر این کارو کردی بله واسطه درست میشه، ولی چه لزومی داره این کارو بکنی؟ تعریفی که ما اراده دیدیم تعریف صحیحه، هیچ قیودی هم از قیودی که تو میخوای اعتبار کنی توش نیست. پس تعریف بگم سعیر رو و مرض رو به همون تعریفی که ما کردیم و با اون تعریف تمام افراد رو یا داخل در مریض کن یا داخل در سعی کن، یه فرد سمومی باقی نذار که واسطه بین سعی و مریض درست بشه. توجه شدید که مرحوم لاهیجی جوابی از جالونیست داد، ابن سینا جواب کامل تری داد. من جواب قسمتی از کلام ابن سینا رو که با کلام لاهیجی یکی بود تون خوندم، توضیح ندادم چون همون مطلب لاهیجی بود. قسمتی که احتیاج به توضیح داشت که لاهیجی نفرموده بود اونو توضیح دادم. این بحث ما در صحت و مرض همون شد و آخرین مطلبمون این بود که واسطه بین هما نیست و اینو ثابت کردیم. قول جالونیست هم که واسطه بین هما قائل بود رد کردیم. ان شاء الله بقیه‌اش هم جلسه بعد.